جلسه دوم آیات الاحکام یک مهرماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. یکی از اعزه دو سه سوال کردند راجع به درس قبل، اشاره کنم به اون سوال ها و بعد بپردازیم به بحث امروز. سوال کردن که آیات الاحکامی که شما بحث میکنید، یعنی بنا دارید بحث کنید، آیا با دید استظهار از آیات، استظهار احکام از آیات میخواد برید سراغ آیات، یا با رویکرد استنباط و یا استنتاق؟ بعد پرسشگر فاضل گفتن ظاهرا نظر شما به استنباطه. ببینید، تعبیر استظهار، استنباط، استنتاق، تعبیر جا افتاده علمی که همه دیده باشن و باهاش سر و کار داشته باشن نیست. برخی از فضلای معاصر دیدم از این اصطلاح، سه اصطلاح استفاده کردن. بنده در بحثی که با شما دارم، آیاتی وقتی مطرح میکنیم، یعنی آیاتی که امکان برداشت احکام ازش هست. حالا این برداشت ممکنه به نحو استظهار باشه که حتی با معونه کمی از استنباط، یا حتی برای فاقدان ملکه استنباط قابل برداشت باشه. ممکنه نه نیاز به استنباط داره، مخصوصا جایی که میخواد در یک سیستم و نظام قرار بگیره و معنا بشه، چه سیستم حلقوی باشه یعنی کنار هم، چه هرمی باشه یعنی در طول هم. خب بازم ما نظر داریم به بحث. حتی اگر حالا چقدر این تعبیر رو من دفاع کنم ازش، اگر باید یک آیه را به زبان آورد، استنتاق کرد و نقاط مبهمش رو گشود و باز کرد، بازم نظر ما هست. بنابراین به من نسبت ندید بین این سه گزینه، گزینه استنباط رو نظر دارم یا ندارم. به ما نسبت بدید که ما امکان استنباط، حالا چه استنباط ساده باشد یا استنباط پیچیده که از مرز استظهار بگذره، ولی به هر صورت با درون نظام خودش به مرز حجیت برسد. نسبت حجیت با استظهار و ظهور میدونید نسبت عام و خاص مطلقه. سوال کردن که، یعنی سوال که چه عرض کنم، مطلبی رو بیان کردن، گفتن فلسفه آیات الاحکام با توجه به اینکه جنسش فلسفه است سخته. ما مطالعه هم کردیم، حتی یادآوری کردن یک مقاله از من که خودم هم یادم نبود اون مقاله رو، گفتن که سخته. من برای سطح شما عز نمیپذیرم سخت باشه. ببینید شما یه دفعه یه مقاله ای رو چه از این جانب چه از دیگری شروع میکنید مطالعه کردن، فارسی هم هست و مثلا میخواد مثل یک کتاب فارسی 20 صفحه‌شو در یک ساعت بخونید، خب این نمیتونید، یعنی نمیشه. درسته مقاله ممکنه فارسی باشه، اما بالاخره ده ها ساعت فکر پشتش بوده، عبارت های فنیه. یه دفعه مثلا فرض کنید انسان میخواد کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام مرحوم آقای مطهری رو بخونه، یا برخی از تفاسیر فارسی رو بخونه. خب اینا راحت تره میره، شاید بعضی ها هستن 50-60 صفحه رو در یک ساعت میخونن، اما نسبت به کتاب های تخصصی علمی این انتظار رو نباید داشته باشید. یعنی من میخوام بگم بخشی از احساس سختی که کردید به خاطر، نمیخوام بگم جنس بس سخت نیست، اما یه مقدارم اون وقتی که اختصاص دادید برای اون حجمی که میخواستید مطالعه کنید تناسب نداشته. حتی ممکنه یه جاهایی رو باید دو بار سه بار برگردید با دقت مطالعه کنید و متوجه میشید. فلسفه آیات الاحکام هم درست کلمه فلسفه رو داره، ولی میدانید که این فلسفه اون فلسفه نیست، فلسفه مطلق، چون در فلسفه های مضاف بحث معمولا توصیفیه، وصفیه، بحث از وجود متقید و متخصصه، تعبیر فلسفه رو به کار میبرن، درست هم هست. وگرنه نسبت به اون فلسفه اعلا، فلسفه مطلق، تفاوتهایی داره. در عین حال باید وقت بگذارید، باید دقت کنید. یعنی یک بزرگواری در سطح درس خارج یا مشتغل به کفایه بگه من فلسفه آیات الاحکام شما رو، مقاله رو مطالعه کردم واقعا سخت بود و من متوجه نشدم، این رو یه مقدار من تحمل دارم، مشکلم از کدم چیه. در این حال مباحثه کنید، انشاءالله که مشکلی نخواهد بود. سوال کردن که آیا انتشاراتی در مشهد مقدس هست که ما کتابهای شما رو تهیه کنیم؟ خب اینو از من نباید بپرسید، باید از همون انتشارات ها، اگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب ما رو میدونید پژوهشگاه چاپ میکنه، اگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فروشگاه داره در مشهد، گرچه بعید میدانم چون انتشارات از این جهت زرنگی نیست، ولی اگر نه دیگه با تو کتاب فروش های دیگه پیدا کنید. ولی من یه پیشنهاد میدم، اگر با دوستان آموزش دانشگاه هماهنگ کنید که من خودم کتاب رو در اختیارتون بگذارم، البته که پژوهشگاه با 40% تخفیف به خود ما میده به خاطر مؤلف، منم معمولا 10% سوبسید خودم میدم که میشه 50%، یعنی با قیمت پشت جلد نصف پول رو ما میگیریم. اینم به هر حال بدونید که خودمان باید بخریم، دارم عرض میکنم با سوبسیدم من دارم به دوستان میدم، شاید راحت تر باشه، چون به خودم گیر بیاری شاید با 10% تخفیف اونجا بهتون بدن، از این جهت شاید فشارم براتون باشه. علی حال بذارید من وقت کلاس رو به این چیزا نگیرم. آخر نکتم یه دفعه یادم اومد، بعضی از اعزه گفتن ما دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی رو پیدا کردیم، شماره یکش رو گفتن مشکل داریم برای ارتباط. این شماره رو یادداشت کنید، 0935 983 9228. پس شد 0935 983 9228. آقای شبانی تماس بگیرید، با ایشون هماهنگ کنید. منم سفارش میکنم که اگر تماس گرفتید باهاتون همکاری کامل رو داشته باشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بر این شد که ما چند تا مسئله از مسائل فلسفه آیات الاحکام رو براتون بگیم. من در درس گذشته 4 مسئله رو گفتم، ولی نسبت به مسئله 4 احساس کردم خیلی ناقص شد، هم وقت گذشته بود هم من خسته شده بودم. از این جهت مسئله 4 رو در واقع ناگفته حساب میکنیم و توضیحاتی پیرامونش خواهم داد. اگر رسیدیم انشاءالله میریم مسئله 5، و اگر نرسیدیم در همین مسئله 7 بسیاره. ببینید، یکی از بحثایی که در آیات الاحکام مطرحه اینه که آیا عمومات و اطلاقات قرآن رو می شود به مثل خبر واحد تخصیص زد اگر عام باشه و مقید کرد اگر مطلق باشه یا نه؟ یادداشت کنید عنوان بحث رو، امکان یا عدم امکان تخصیص و تقیید عمومات قرآن به مثل خبر واحد، این عنوان مسئله 4. خب کجا این بحث رو خواندید اولین بار؟ در کفایه، در کفایه جلد اول صفحه 366 بعضی از نسخه ها داره که الحق جواز و تخصیص الکتاب یعنی قرآن بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص، بالخبر واحد المعتبر بالخصوص. حالا این بالخصوص توضیحاتی داره که نمیخوام من شما رو معطل کنم، تو کفایه ببینید. کما جازه بالکتاب یعنی قرآن رو تخصیص بزنیم با قرآن، و بالخبر المتواتر او المحفوف بالقرینه القطعیه من الخبر الواحد بلا ارتیابن. این جواب آقای خویی به سوال ما، جواب آقای آخوند به پرسش ما. ایشون میگه بدون ارتیاب یعنی بدون شک میشود قرآن را چه عموماتش اوفو بالعقود، چه اطلاقاتش احل الله البیع، می شود به خبر واحد یا هرچه که مثل خبر واحده اجماع، اجماع شهرت. بنابراین که قدیمی ها که می گفتن شهرت از حججه از ادله است، میشه تخصیص زد. خب این طرح مسئله، اینم موضع آقای آخوند. اولا من بهتون عرض کنم آقایان، مسئله ما فقط تخصیص الکتاب نیست، بلکه تقیید الکتاب هم هست. چون گاهی مطلق داریم، تخصیص رو برای عام میگن، تقیید رو برای مطلق میگن. تخصیص الکتاب، تقیید الکتاب. فقط کتابم محل بحث نیست، تخصیص سنت قطعی معصوم یا تقیید سنت معصوم. اگر معصوم یه عامی رو گفتن، پیامبر، یک مطلقی رو گفتن که قطعیه، شک درش نیست، فرض کنید اصلا خبر متواتره یا خبر واحد با قرینه است، قطعیه، بعد یک روایتی واحد، خبر واحد میخواد اینو تخصیص بزنه، همچنین بس فقط در کتابم نیست، در سنتم نیست، قواعد قطعی. آقایان یا خانمها، نداریم قاعده قطعی در دین، در شریعت؟ حالا اگر بخواد این قاعده تخصیص بخوره به خبر واحد، به اجماع، آیا میشه یا نمیشه؟ چنانچه آقای آخون گفت تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، عرض کردم اختصاص به خبر واحدم نداره. میدونید چیه قصه؟ قصه ها اینه که گاهی وقتا هست یه دلیل ما نسبت به دلیل دیگر از همه جهات مزیت داره. مثل این که فرض کنید یک عام قرآنی داریم و یک خاص قرآنی، اینجا کسی شک نمی کنه که تخصیص می زنه. یا فرض کنید عام قرآنی داریم، خب قرآن قطعی و سند دیگه، با خبر قطعی، قطعی قطعی، خب کاری نداره، تخصیص می زنه. اما بعض وقتا هست که یک دلیل ما از یک جهت مزیت داره، مثلا از قرآنه، ولی دلالتش عامه. دلیل دیگر ما یک مزیت داره خاصه، خب خاص نسبت به عام مقدمه، ولی روایته، خبر واحده. اینجاست که این شبهه مطرح میشه. اینو جایی فضلا پیدا نمی کنید به این شکل، با این توسعه. من در این کتابی که اخیراً مشغولش بودم، حالا قسمت اولش تمام شد، راجع به روش شناسی اجتهاد، روش 19 و 20 رو اونجا گفتم، فقاهت با قبول تخصیص و تقیید قطعیات شرعی به امارات غیر قطعی و فقاهت انکار. یعنی میخوام بگیم بعضی ها قبول دارن این تخصیص رو، مثل آقای آخون از واضحات هم میدونن، بعضی هم قبول ندارن. اون تعبیری که اونجا کردیم یادداشت کنید، فقاهت یعنی استنباط، منهج فقهی با قبول تخصیص و تقیید قطعیات شرعی. تو این قطعیات شرعی قرآن هست، سنت هست، قواعد هست، به امارات غیر قطعی. امارات غیر قطعی خبر واحد هست، اجماع هست و فقاهت انکار. فقاهت با قبول این و فقاهت انکار این، گفته قبول نیست. خب با این توضیحی که دادم براتون معلوم میشه که مسئله خیلی مهمه، اهمیت شایانی داره فضلا. یعنی روی این مسئله اگر کسی کار بکنه، مقاله که چه عرض کنم، اصلا موضوع پایان‌نامش قرار بده، یا اصلا یه پژوهش 200-300 صفحه بکنه. ما در این کتابی که مشغولیم، مثلا بله الان نگاه دارم میکنم، 16-17 صفحه بحث کردیم، حالا کتاب بشه 20 صفحه. اما این واقعا 20 صفحه بحث نیست، این 200 صفحه بحثه. کسی پایان نامه میخواد، موضوع میخواد، این موضوع ادبیاتم به اندازه کافی داره، البته یک جا جمع شده راحت نیستا، ولی متفرق و پراکنده و کارتون خواب پیدا میشه. شما نگاه کنید یه دونه شما، یک مثال شما براتون بزنم به اهمیت مسئله واقف میشید. آیا ما در قرآن داریم که ارث زنان یک هشتم از اموال شوهران اگر شوهران بچه دارن و یک چهارم اگر بچه ندارن؟ و لهن نصفون مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و لهن ربع مما ترکتم ان کان لکم ولد. قرآن داریم یا نداریم؟ خب مما ترکتم، ما ترکتم عام هست یا نه؟ آن چرا که شما باقی میگذارید، مای موصوله، مفید عموم. حالا خیلی کسی خدشه کنه بگه مفید اطلاق، که اطلاقش هم اطلاق شمولیه، ولی نگه کسی عام، درست؟ عام مطلق. ولی چند روایت داریم که میاد میگه زن از اقار ارث نمیبره ها، از زمین غیر منقول، فقط از ساختمان، اونم از قیمت میبره. بله چیزای دیگه میبره، پول، ماشین، اسباب، اساسیه، طلا، جواهرات، هر چه هست، ولی از زمین نمیبره، از ساختمانم قیمت میبره. حالا بعضی گفتن آنقدر در این باره روایت داریم که متواتره و مسلمه، بی خود بعضی ها دغدغه دارن، ولی بعضی ها واقعا دارن. الان در جمهوری اسلامی با این که اول مطرح بود که از همه ببرن بر اساس قانون مدنی ما و قانون ارث که نظر مشهور بود، بعدن میدونید نظر رهبری این بود که زن میبره، رفت شورای نگهبان مصوبه مجلس، شورای نگهبان به خاطر نظر رهبری سکوت کرد و عملا تصویب شد که الانم در دادگاه ها تا اینجا که من خبر دارم رویه قضایی بر اینه که به همه اموال ارث میدن. خب این میدونید ریشش همینه که آیا اون عموم قرآنی میتواند با چند روایت، تکرار میکنم، اگر روایاتش متواتر نباشه، چون اگه متواتر باشه میشه قطعی به قطعی از محل بحث ما خارج میشه. من در این زمینه یه نوشته هم دارم که نمیدونم چاپ شده جایی یا نه، ولی رو سایت جامعه مدرسین هست، اجتهاد از انضباط تا، یک بحثی من دارم با مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی که یه جایی مطرح کرده بود این مسئله رو و حمله کرده بود به در واقع فتوای فقها، من اونجا دفاع کردم، اونجا هست، رو سایت هست، میتونید ببینید. ارث زوجه رو بزنید، کلمات مشابه رو بزنید، میاد. ببینید این یه مسئله شه و از این مسائل ما احتیاط میکنم، میگم ده ها، راحت میخواستم بگم میگم صد ها مورد داریم. بس به غایت اهمیت داره. نگید چرا فلانی مبالغه میکنه، اینقدر تاکید میکنه، با عنایت دیگه. خب مسئله معلوم شد، کفایه چجور مطرح کرد، ما چجور مطرح کردیم، اهمیت مسئله رو گفتیم، یه مثالم زدیم. حالا آقایان، مسئله بین آقایون اختلافه، ولو بعضی فکر کردن مسلمه. کی فکر کرده مسلمه؟ آقای آخون. کی فکر کرده مسلمه؟ آقای نائینی. کی فکر کرده مسلمه؟ آقای خویی. اینا جوری رفتار کردن که گویا اصلا مسئله مخالف نداره، بحثی نداره. به قول آقای آخون لما هو الواضح من سیرت الاصحاب علی العمل بالاخبار الاحاد فی قبال عمومات الكتاب الى زمن الائمه علیهم السلام. یعنی مسئله رو مسلم گرفتن. من اینو گفتم که اگر رفتید این کتابا رو خواندید اشتباه نکنید، یه مقداری مسئله درش تتبع کافی نشده. نه واقعا بعضی رو دغدغه دارن. هازا هول محقق الاردبیلی، ایشون در مجمع الفائدت و البرهان جلد 14 صفحه 5 وقتی راجع به مشروط بودن ثبوت حق قصاص به اینکه قاتل بالغ باشه عاقل باشه میگه شاید این به خاطر حدیث رفع قلم بوده و اجماع بر اینکه ما مؤاخذه نداریم در حق غیر بالغ غیر عاقل، ولی آیاتی مثل ان النفس بالنفس الحر بالحر اینا میخواد با اینا تخصیص بخوره، اینو ایشون قبول نمیکنه. بعد میگه ان الخبر الواحد صحیح ان سلم التخصیص به، خبر واحد معتبر و صحیح اگر قبول کنیم که می شود به آن قرآن رو تخصیص داد، انما یخصص اذا کان خاصا صریحا دلالته یقینیا لا ظنیا. البته یه مقداری با بحث ما تفاوت میکنه از یه جهاتی، اما از این جهتی که ما دنبالش هستیم که برخی ها به راحتی عمومات قرآن رو و مطلقات قرآن رو، مخصوصا عمومات، حالا در مطلقات اصلا یه مبنا اینه که قرآن مطلقاتش در مقام بیان بوده یا نبوده که اینم باز بحث داره و ما در کتاب فقه و حقوق قراردادها بحث کردیم، اونا باید ببینید. ولی ایشون مناقشه داره. من آقایان در اون کتاب روش شناسی اجتهاد مسئله رو بردم تا زمان فضل ابن شاز یونس ابن عبدالرحمن. من معتقدم افرادی مثل یونس ابن عبدالرحمن و اینها رو این مسئله تأمل داشتن. دیگه باید اونجا ببینید، اگه بخوام وارد اون بحث بشم خیلی دیگه طولانی میشه، الکلام یا جلال کرام میشه. اصلا چرا اینجور من با شما صحبت کنم؟ مگر حجیت خبر واحد رو همه قبول دارن؟ مگه قبول دارن؟ چقدر داریم اصولی هایی که حجیت خبر واحد رو نمیپذیرن؟ البته هرچی اومده به طرف ما، به این طرف اومده، کفه قبول سنگین شده، ولی در گذشته ها مناقشه داشتن بعضی ها. اینه که ما به آقای آخون گفتیم آقای آخون یعنی چه شما میگی سیره اصحاب بر عمل به اخبار آها در قبال عمومات کتاب تا زمان ائمه؟ یعنی شما اصلا مخالفا رو به حساب نمیارید، دارید به سیره اصحاب تمسک میکنید؟ البته در معاصرین هم بعضی ها هستن میگن قرآن قانون اساسیه، مثل قانون اساسیه، قانون اساسی که با مثلا یه خبر ظنی ولو معتبر تخصیص نمیزنن. اینجا آقایان من سفارش میکنم که البته در بحث ما خانم هم حضور دارن، من عذرخواهی میکنم دیگه، حالا عادت کردیم بگیم آقایان، گاهی وقتا این تعبیر رو میکنیم، از حالا من عذرخواهی کرده باشم. ببینید شما باید کفایه رو به نظر من اینجا ببینید، جزء تکالیفی است که در واقع کنار درس داده میشه، همون صفحه 366 جلد اول. حالا مهم نیست، از فهرست پیدا کنید نسخه دیگر رو. الحقو جواز و تخصیص الکتاب بالخبر الواحد. ایشون به زعم خودش تمام ادله مخالفان رو میاره و تمام این ادله رو جواب میده، بعدم برای خودش دلیل میاره، چون میدانید که دلیل مخالف رو بیارن جواب بدن که کافی نیست. خب این حرف مخالف زمین میخوره، اما حرف شما چی رو ثابت میشه؟ اینه که ایشون اول با تمسک به سیره و برخی از ادله دیگه که مراجعه کنید مطلب خودش رو ثابت میکنه، بعد ادله مخالفان رو میاره 1، 2، 3 و ادله مخالفان رو جواب میده. بحث طولانی هم نیست، از این کفایه های ما که صفحاتش هم خیلی یعنی خطش کمه، 2 صفحه هست. خب اینم مسئله. پس مسلم انگاری تخصیص و تقیید رو بذاریم کنار، بگیم اختلاف بوده. حالا باید ببینیم رأی مختار چیه. ببینید من در چند دقیقه رأی مختار رو بگم، ولی راضی نیستم به این مقدار از بحثا، ولی چکار کنیم که ما بخوایم با این تفصیل وارد بشیم؟ فکر میکنم 13-14 جلسه که با شما داریم فقط آیات فلسفه آیات الله. البته من نگران نیستم، چون هر چی در این باره صحبت کنیم ارزش داره. آیات الاحکام رو میتونید بعداً هم تو کتاب‌ها ببینید، ولی نه، ما نمیپسندیم که حداقل 1-3 آیه هم بعد از اینکه فلسفه آیات الاحکام رو خواندیم ورود نکنیم. اینجا هست که من به اختصار نظر خودم رو میدم و رد میشم، ولی تفصیل مطلب رو در اون مقاله ببینید و البته مفصل ترش رو و کامل ترش رو انشاءالله بعد از اینکه کتاب چاپ شد، روش شناسی اجتهاد کتاب اول، اونجا باید ببینید. ببینید ما معتقدیم اولا مبانی ما در خبر واحد باید معلوم باشه، یعنی این پیش‌فرض اول. مثلا اگر ما مثل سید مرتضی، مثل ابن ادریس، مثل شیخ طوسی رو بعضی از نسبت‌ها که تو بعضی از کتاباش هست اصلا حجیت خبر واحد رو قبول نکنیم، بگیم خبر واحد تا وقتی خبر واحده و محفوف به قرینه نیست، قرینه قطعیه، حجت نیست. خب اینه که چرا معطل این بحث بشیم؟ پس این اولین پیش انگارمون باید این باشه که ما حجیت خبر واحد رو قبول کردیم، که ما مبنامون همینه، خبر واحد معتبر حجت. دوم بپذیریم که عمومات قرآن و اطلاقات، مخصوصا اطلاقات در مقام بیان بوده. ببینید بعضی میگن حالا رو عمومات کمتر حرف دارن، اما رو اطلاقات قرآن بعضی ها حرف دارن، میگن مطلقات قرآن حجت نیست. اقیم الصلاة، آتوا الزکات، لله علی الناس حج البیت، احل الله البیع، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همه اینا باید به وسیله خبر واحد باز بشه. این مطلقات قرآن حجت نیست. اما نظری داریم که میگه نه، اگر جایی مقیدی آمد فبها، و الا چرا مطلقات قرآن در مقام بیان نباشه؟ که اینم باید فرض کنیم که ما قبول داریم برخی، ببینید من نمیگم همه، برخی از مطلقات قرآن حجته. اینو دیگه باید از کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی نگاه کنید ببینید، من وارد نمیشم. یه مطلب دیگه هم بگم بعد نظرمون رو در واقع ذیل مقدمه رو بگیم، اینه که ببینید بعضی ها میگن اصلا خبر واحد معتبر اونیست که اطمینان بیاره، وثوق بیاره. اصلا خبر غیر وثوق آور حجت نیست. خب اگر کسی مبناش این باشه، بعد بیم که آیا خبر واحد اطمینان آور میتونه قرآن رو تخصیص بده؟ خب بله میتونه، چون قید وثوق رو داره. اما اگر کسی مثل ما بگه لازم نیست خبر حتما وثوق بیاره، اگر خبر ثقه هم باشه کافیه، اگر راویش ثقه باشه، که نظر مشهور هم همینه، خب بله اینجا دیگه این بحث جان میگیره. پس ببینید، ما باید اگر بخوایم بحث کنیم مبنامون رو در خبر واحد روشن کنیم. خب عرض کردم ما معتقدیم خبر ثقه هم حجته، قرآن هم اطلاقاتش خیلیاش در مقام بیان بوده، میشه تمسک کرد، عموماتش که همه رو میشه عمومات. خب در اینجا آقایان، خیلی وقتها اون خبر واحد مخصص قرآن نیست، مقید قرآن است، مفسر قرآنه. من از شما سوال میکنم، این همه روایاتی که ما داریم درباره نماز، شرایط نماز، ارکان نماز، موانع نماز، اینا مخصص قرآنه؟ عقیم الصلاة یا رابطه عقیم الصلاة با اون روایات معتبر رابطه مفسر و مفسره، رابطه مبین و مبینه. اصلا نباید اسم اینو تخصیص بذارین، این تبیینه، تفسیره. شما مگر در حد چقدر آیه در قرآن دارید؟ لله علی الناس حج، البته در حج آیاتی داریم راجع به جزئیات حج، اما چقدر داریم؟ این همه روایات داریم که آمده حج رو بیان کرده، اینا رو نباید تخصیص زد. اما اونجایی که عمومی از قرآن تشکیل بشه، بگه ولهن ثمن مما ترکتم ان کان لکم ولد، عموم تشکیل میشه، بعد 100 سال بعد، 150 سال بعد، یا 20 سال بعد، 10 سال بعد میخواد این عموم تخصیص بخوره. اینجا به نظر ما باید قوت اون خبر واحد رو دید. مثلا باید خبر واحد یه شواهدی کمکش کنه، و الا به راحتی نمیشه قائل به تخصیص شد. خب یه مقدار ابهام شد، ولی اقتضای بحث همینه. ما قبول می کنیم تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات قرآن را، و ای مثال به قرآن زدیم سایر قطعیات شرعی رو با مثل خبر واحد، اما به راحتی غیر قرآن نیست. یه اصلی ما داریم که باید بیان با مبین تناسب داشته باشه. از این جهت مواردی رو که یه شواهد غیر خبر واحد، نه یعنی که بگید خب اگه شواهد دیگه هم بیاد، یعنی ما میگیم باید به مرز اطمینان برسه، من نمیگم یقین. اگه قرینه هم همراه خبر واحد بشه، خبر واحد بشه محفوف به قرینه قطعیه که دیگه اصلا از محل بحث خارجه، یا اطمینان آور، در این صورت ما قائل به تخصیص میشیم، و الا نه دیگه. تفصیل مطلب رو آقایان باید در اون کتاب ببینید، و در اون کتابی که انشالله آینده میاد. ولی خب واقعا تفریق بین تفسیر و تخصیص و تقیید ذهنن آسونه ها، که بگیم اگر ظهور مستقر شده، دلیل قوام پیدا کرده، اینجا تفسیر نیست، تخصیصه، تقیید، و الا تفسیره. ولی خب مشکلات خودش رو هم داره گاهی وقتا در مصداق. من دیگه ذهن شما رو بیشتر مشغول نکنم، هم قاعدتا شما خسته شدید هم بنده. طبق قرار اعزه درس رو گوش میکنید، مطالعه میکنید، منابعی که اشاره کردیم میبینید، حتما مباحثه میکنید. ببینید مگه چقدر فرصت پیدا میکنید برای این بحثا؟ سوال میکنم از شما، مگه بازم برمیگردید؟ مگه بازم این بحثا رو میبینید؟ خود این مسئله رو شما امروز نگاه کنید، اگر یک باحث اصولی فقهی آیات الاحکام کسی موضع نداشته باشه، چجور میخواد آیات الاحکام بنویسه؟ چجور میخواد آیات الاحکام بحث کنه؟ چجور میخواد محققانه کار بکنه؟ به هر صورت کار بکنید، مسائل به روز ارزشمند پر اثر و پر ثمره. اگرم سوالی داشتید تا آخر هفته، الان که من دارم برای شما ضبط میکنم جمعه شب هست، قاعدتا درس بعدی هم میره برای، یعنی الان 25 مهر جمعه شب میره برای مثلا دوم آبان، تا اون زمان، البته نه تا روز قبل صبحش، نه تا چهارشنبه پنجشنبه، برای من سوالی داشتید، یکی از آقایان سوال داشتن، فرستاده بودن که دیدید منم جواب دادم، دیگه سوالی هم نبود که من جواب بدم. منتها سفارشم که میکنم فقط سوال رو، یعنی هیچ مقدمه ای نچینید برای سوال، بگید سوال من مشخصا اینه، که منم فرصت داشته باشم گوش کنم و جواب بدم. الحمدلله رب العالمین، شهادت پیامبر عظیم و شأن اسلام، رحلت ایشون، شهادت ایشون و امام حسن مجتبی و امام رضا رو هم به همه مسلمانان، همه شیعیان، شما شنوندگان تسلیت عرض می کنم. ما رو در کنار بهشت مشهد و رضا علیه السلام اگر هستید فراموش نکنید. الحمد لله رب العالمین.